پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
به نام خداوند بخشاینده بخشنده مهربان. ما درباره برنامه دکتر مصدق صحبت کردیم، آغاز حکومتش و مصاحبه مهمی که میشه گفت اولین مصاحبه دکتر مصدق با مطبوعات خارجی پاریزیان لیبره. سابقا دکتر مصدق اعلامیه صادر میکرد و روزنامه‌های خارجی هم اینا رو منتشر میکرد، روزنامه‌های ما هم صفحه اول، ولی این مصاحبه پاریزیان لیبره باش مصاحبه کرده، مسائل خیلی جالبی دکتر مصدق گفته. من با عزتون دو سه کلمش اول گفتم، چند جمله‌شو در برنامه قبلی گفتم، حالا ادامه میدیم. نوشته که ما اولین سوالمون از دکتر مصدق که دیدیم صورتش هم خیلی آثار خستگی و بیماری درش هست پرسیدیم. پیرمرد 70 ساله دراز کشیده. بعد پرسیدیم که آقای دکتر مصدق، مسئله نفت ایران چیه؟ این جریان ملی کردن نفت چیه؟ دکتر مصدق جواب میده به خبرنگار پاریزیان لیبره. مسئله نفت دو جنبه دارد، جنبه داخلی و جنبه بین المللی. از نقطه نظر بین المللی، ملی شدن صنعت نفت ایران هم به نفع انگلستان و هم به نفع صلح دنیاست. انگلیسی ها باید این موضوع را بفهمند. ببینید چقدر قشنگ، که ایران باید موازنه خود را حفظ کند. آخر ما چطور می توانیم قبل از اینکه امتیازات انگلستان را لغو کنیم در برابر تقاضاها و فشارهای طرف مقابل، یعنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، 22 میلیون کیلومتر مربع با یک جمعیت بالای 150 میلیون با اون قدرت نظامی که آلمان هیتلری و ژاپن و ایتالیا رو در هم شکسته، اروپای شرقی رو هم گرفته، 7-8 کشور اروپای شرقی رو گرفته و چین، اون غول با عظمت آن زمان، اون غولی که اون زمان 800 میلیون جمعیت داشت، اومده و اونم کمونیست شده. دکتر مصدق بودید چقدر قشنگ جهان رو میشناسه. ما چگونه میتوانیم در برابر فشارها و تقاضاهای طرف مقابل ایستادگی کنیم؟ میگه به نفع صلح دنیاست. از این جهت است که ما باید منابع نفت جنوب که تحت نظارت شرکت نفت است ملی شود. آن وقت دیگر هیچ کشور خارجی و هیچ دولت خارجی ما را تحت نفوذ خود در نخواهد آورد. چاهای نفت هم به توسط خود ما استخراج خواهد شد. خبرنگار روزنامه فرانسوی پاریزیان لیبره میپرسه که نتایج داخلی این کار چه خواهد بود. دکتر مصدق جواب میده از نظر داخلی شکی برای کسی نمانده است که شرکت نفت انگلیس و ایران دولتی در داخل دولت ایران بود. برای اینکه منافع و موقعیت خود را به خوبی حفظ کند، این شرکت همیشه در امور سیاسی کشور ما مداخله میکرد، دولت‌های ما را به اراده خود میبرد و میآورد. مختصر این که ملی کردن نفت استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی ما را تأمین می کند. بودجه ما همیشه کمبود و عدم موازنه دارد. بهره برداری از منابع نفت به دست خود ما وضع مالی ما را بهبودی خواهد بخشید، ما را از کمک خارجی بی نیاز خواهد کرد. خبرنگار پاریزیان لیبره می پرسه راجع به حوادث اخیر در جنوب چه عقیده دارید؟ اون اعتصابی که حزب توده به اصطلاح آتش گردانش بود، حالا کارگرای حرف حساب میزنن، حزب توده اومده این وسط همه جا رو با آتش کشته. همینطور در اصفهان که توده یا در اصفهان هم کارخونه ها رو به اعتصاب کشوندن و ما نان میخواییم، ما کار میخواییم، ما نمیدونم اضافه کار میخواییم، مملکت اصلا درآمد نفتش قطع شده. حالا اینا سفارت شوروی رو میگن برید جلوی سفارت شوروی و بگید ما نان میخواییم. یک بار سفیر شوروی اومده گفت آقا میگه ما اینجا نانوایی داریم، آقا به ما چه مربوطه؟ این خیلی جالبه، اون سفیر آدم فهمیده‌ای بوده، اومده بیرون گفت آقا میگه اینجا نونوایی، شما نون میخواید. ببینید این متاسفانه تحریکات و سابوتاژ همیشه به ما لطمه زده. پرسیدیم راجع به حوادث اخیر چه عقیده داری؟ فرمودن آقای دکتر مصدق فرمودن این حوادث را خود شرکت نفت جنوب تحریک کرده. پروفکاسیون یعنی چی؟ پروفکاسیون یعنی شما بیاید یه حادثه دروغی درست کنید و نسبت بدید به جناح مقابل. این حوادث را خود شرکت نفت جنوب تحریک کرده به امید اینکه با ایجاد هرج و مرج و اختشاش آب را گلالود بکند، اجرای ملی شدن نفت را به تعویق بیاندازد. ولی مثل اینکه در این اواخر کنترل از دست خودش و آنها هم خارج شده. ببینید چقدر قشنگ میگه شرکت نفت این کار کرد ولی الان دیگه از دست خودشون خارج شده، افتاده دست توده‌ای ها. در اینجا سوال کردیم خبرنگار فرانسوی، حزب کمونیستی و مخفی توده تا چه حد اهمیت و قدرت دارد؟ آقای دکتر مصدق پاسخ داد: قدرت حزب توده قابل انکار و مسامحه نیست، ولی نباید درباره آن اغراق کرد. میگه ما ملتیم، نیروی ملت بالاتر از حزب توده است، برای که مردم میفهمن، مردم درک میکنن که چه مسئله‌ای به اصطلاح منافع اونهاست و چه مسئله‌ای مربوط به اونا نیستش. نباید درباره حزب توده اغراق گویی کرد. عدم محبوبیت انگلیس، بدبینی مردم نسبت به انگلیسی ها به حدی است که امروزه هر جای اجتماعی علیه انگلستان تشکیل شود، از طرف هر دستی که باشد مردم بدان علاقه نشان خواهند داد و در آن اجتماعات شرکت خواهند کرد. پس این موضوع در نتیجه ضدیت مردم با انگلیس هاست، نه نفوذ یک حزب سیاسی. شما این نگید کمونیست ها ایران گرفتن، مردم از انگلیس بدشون بیاد. آقا ما را غارت کردید، ثروت ما رو بردید، به ما تحقیر کردید، جنایت کردید، هزار بلا سر ما آوردید. شما ببینید خاطرات نورالله لارودی رو بخونید، کتاب اسیران، این بیچاره فوت کرده سالا بیش. ببینید سربازای انگلیسی بودن با تخت جمشید چه کار میکردن. من شرم میکنم اینجا تو تلویزیون بگویم. میگو افسر انگلیسی و سربازا میرفتن جلوی تخت جمشید و یک کارهای قبیحی میکردن به عنوان تحقیر ایرانی ها. دشمن ما بودن دیگه. پس این موضوع در نتیجه ضدیت مردم با انگلیس هاست، نه نفوذ یک حزب سیاسی. البته بدبختی و فقر در ایران از حد گذشته، نارضایی عمومی به وجود آمده. این فقر و نارضایی بهترین زمینه برای نفوذ کمونیسم است. من اطمینان دارم اگر سطح زندگی مردم بالاتر برود و وضع زندگی مردم بهتر شود و کارگران زندگی راحتتری داشته باشند، این نفوذ از میان خواهد رفت، یعنی نفوذ کمونیستا. و چه رایی بهتر از اینکه منافع فراوان نفت را که حق مسلم ماست به خود اختصاص دهیم و از توسعه فقر و نارضایی جلوگیری کنیم. میگه آقای دکتر مصدق شما این متخصصین خارجی رو نگه میدارید؟ مصدق ببینید چقدر قشنگ جواب میده. بله، تا موقعی که ایرانی ها نتوانن جانشین آنها شوند، اونا استخدام ما هستن، بیان بمونن. ما تعصبی نداریم که خب اینا تخصص دارن، اینا تکنسین هن، اینا مهندس هن، ما از اینا استفاده میکنیم. سوال آخری ما راجع به اعتبار قرارداد 1933 بود که تا 1993 یعنی 42 سال دیگر، این یعنی چه سالیه؟ 1952 اعتبار دارد. دکتر گفت، دکتر مصدق، این قرارداد کاملا غیر قانونی است، زیرا در شرایط آزاد منعقد نشده. راست میگه، مجلس رضا شاه بود و اومده و تحقیر کرده، گفته آقا اینو امضا کنید، حرف هم نزنید و رضا شاه از انگلیس ها میترسید. این واقعیته، هم مرعوب بود هم مجذوب اینا بود. چند تا کشتی آورده بودن، ناوشکن نلسون آورده بودن تو خلیج فارس، یه مقدار ما رو تهدید کرد. من تمام گزارش اینا رو تو کتابی به نام تنش بزرگ چاپ کردم، تمام اسناد بریتانیا است که آقا کجا رو محاصره کنیم، چقدر عرض شود که سیم خاردار لازم داریم، چقدر به اصطلاح اسلحه لازم داریم، سربازا باید کجا پیاده بشن، نیروهای هندی باید کجا باشن. 1312 ازشون ترسید، گفت اینا میان فردا بندر برکنار میکنن. اون موقع محمد حسن میرزا برادر احمدشاه زنده بود، برادر مرده بود پادشاه سابق، ولی محمد حسن میرزا تا سال 21 زنده بود. این صحبت رو که میکنه شاه خیلی میترسه رضا شاه. حالا دکتر مصدق نوشته که اولا این قرارداد غیر قانونیه، بعد این اسنادش میبره شورای امنیت، میبره دیوان داوری لاهه که آقا ببین تمام وکلا سفارشی بودن. ملتی را اسیر یک شرکت خارجی کرده است، این ملت را محکوم به فقر و نیستی میکنند. بالاخره یک نوع کلاهبرداری صاف و ساده است، در نظر ما کوچکترین ارزشی ندارد. ببینید با منطق، با قانون، با اون ادله که تمام دنیا به ما رأی دادن، حتی قاضی انگلیسی در لاهه، این خیلی جالبه، اون قاضی انگلیسی آدم با شرفی بود، رأی داد گفت حق با دولت ایرانه، حق با این دولتی میخواد نفتش ملی کنه، به شما چه مربوطه. قاضی انگلیسی رأی میده به نفت ایران در هلند. بعد میگه از آقای دکتر خداحافظی کردیم، داشتیم میومدیم بیرون، خبرنگار فرانسوی روزنامه پاریزیان لیبره میگه فریاد زد دکتر مصدق: آقایان فراموش نکنید که موضوع ملی شدن نفت از مرحله تصمیم وارد عمل شده است. همه روزنامه‌ها، یعنی شما نمی‌دونید که چقدر این روزنامه‌های خارجی درباره ایران می‌نوشتند و مردم ایران محبوب شدند. ببینید در سال 1330 اینا بیلان سال 1329 رو منتشر کردن، 128 میلیون لیره خورده بودن، به ما 15 میلیون لیره دادن. وجدانن ببینید از نظر شرافت، از نظر قانون، از نظر داد و ستد، از نظر مسائل بین المللی، از نظر حقوق بین الملل، میشه یه شرکت اینقدر کلاهبردار باشه؟ توجه میکنید؟ این مردی که فریزر واقعا میگه این مردی که من که آدم مزخرف بود، دشمن ایران بود، گفت بود از روی جنازه من رد بشید مگر من آمار فروش شرکت نفت رو به شما گزارش میدم. بعدم لردش کردن، یک لردی بهش دادن ردش کردن، از شرکت نفت ردش کردن به خاطر این خرابکاری که کرد. خب من تا اینجا صحبت کردم و امیدوارم در شب بعد ما باسم وقایع سال 1330 رو ادامه بدیم. داریم میرسیم به طرف 23 تیر. اگر بدونید 23 تیر چه اتفاقاتی در تهران افتاد که واقعا حیرت میکنید. همه توطئه بیگانگان بود علیه ملی کردن نفت ایران. خدا نگهدار شما.